به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بی پایان حق بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان بزرگوارش و سلام به شما معارف جویان ارجمند، شنوندگان عزیز برنامه بیراهه. همونطور که شما عزیزان میدونید، ما در این برنامه به بررسی تاریخچه و افکار و عقاید فرقه وهابیت میپردازیم. در این مجال هم همچون فرصت‌های قبلی افتخار رو داریم که در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجم الدین طوسی هستیم و از مباحث بسیار مفیدشون درباره موضوع برنامه استفاده میکنیم. حاجی خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز هم متقابلا عرض سلام و تحیات دارم.
خواهش میکنم. خب ما انشالله در این برنامه ادامه بحث فرصت قبلی رو پی میگیریم. اگر موافق باشید من شماره تلفن های ارتباط با برنامه رو بگم، سری بزنیم به اتاق فرمان، مجددا در خدمتتون هستیم و یک فشرده از مباحث برنامه گذشته انشالله گفته بشه و بعد از محضر حضرت علی بهرمند بشیم. 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های ارتباط با برنامه بیراه هست. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين من عليه الشمس ردت مرتين.
خب شنوندگان گرامی، از اینکه ما رو با برنامه بیراهه همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. خب استاد طوسی، ما در فرصت گذشته بحث از بررسی افکار و عقاید فرقه وهابیت رو آغاز کردیم. چند مورد رو حضرت علی برشمردید که باید به هر کدوم از اینها به طور مفصل بپردازیم و نقد و بررسی بشه و ادله ما در رد افکار و اعتقادات وهابیت گفته بشه. اولین مبحث بحث تبرک جستن به قبور مطهر پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام بود که در برنامه گذشته حضرت علی هم از سیره پیشوایان معصوم و هم از صحابه پیامبر مواردی رو برشمردید. حالا می‌خوایم وارد فرقه های اهل سنت بشیم که اینها چه نظری دارن در رابطه با موضوع. به عنوان یکی از گروه ها و به هر حال عده‌ای از مسلمان ها که الان جمعیتی هم دارن در جهان اسلام و قطعاً مراجعی دارن، امامانی دارن، پیشوایانی دارن، بدونیم اونها نظرشون در رابطه با این موضوع چی هست و ببینیم که فرقه وهابیت در کجای کار قرار داره نسبت به جمعیت مسلمان ها. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از درود به روان پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت گرامیش، بلخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، من دنباله عرایض جلسه قبل را مطرح میکنم.
بفهم.
من همون اولم عرض کردم، حالا هم عرض میکنم، طرف مقابلی که ادعا میکنه این کار شرکه، او باید دلیل ارائه بده. ما میگیم شرک نیست و دلیل داریم. میگیم نه تنها این که این شرک نیست، این تعظیم شعائره. نه تنها این که این شرک نیست، این کاریست که صحابه کرام انجام میداده، این کاریست که دلیل قرآنی داره، کاریست که دلیل روایتی داره، کاریست که بزرگان دین که الان مورد اعتماد مسلمین، بالاخص خود اهل سنت مورد اعتمادشون است، این کار انجام میدادن. من قبل از این که وارد نظرات فقهای اهل سنت بشم، بالاخص احمد ابن حنبل، چون سلفی ها و وهابی ها میگن ما در فقه پیرو احمد ابن حنبل هستیم، من قبل از اینکه اصلا این پرونده را باز کنم، اجازه بدید یک نمونه برای شما نقل کنم از عمل تابعین.
بفرمایید.
من از صحابه اشاره کردم در جلسه قبل، از تابعین ابن محمد ابن منکدر، این سال 30 و اندی متولد شده.
بله تابعین رو هم آقا یک اشاره بفرمایید، من عذرخواهی میکنم. تعریفش
یعنی کسانی که پیامبر اکرم رو ندیدن اما صحابه را دیدن.
بله.
اینا رو میگن تابعین، درست؟ خب تابعین هم نزد برادران اهل سنت ما جایگاه خاص خودشون را دارن.
بله.
مخصوصا اشخاصی همانند محمد ابن منکدر که راجع به او گفتن الامام الحافظ، گفتن این پیشوا بوده، گفتن شیخ الاسلام بوده. و جالب این است که تمام صحاح سته اهل سنت از این آقا روایت نقل میکنن. این شخص محمد ابن منکدر ظاهرا جلسه درسی داشته در مسجد پیامبر اکرم، هر وقت مشغول بحث می شده، لکنت زبانی بهش دست می داده یا فراموشی بهش دست می داده، از منبر می آمده پایین، صاف می رفته کنار قبر پیامبر اکرم و صورتش رو روی قبر می گذاشته. اینو ذهبی نقل می کنه در کتاب سیر اعلام النبلا، میگه این تابعی هر وقت لکنتی بهش دست میداده، فراموشی بهش دست میداده، میامد از منبر پایین و میرفته صورت به قبر پیامبر اکرم. یه وقت بهشون گفتن که چرا این کار رو میکنی؟ میگفت که من هر وقت مشکلی برام پیش میاد از قبر پیامبر اکرم طلب شفاعت میکنم. ذهبی عبارت دیگه ازش نقل میکنه، میگه گفته هر وقت مشکلی برام پیش آمد میکند از قبر پیامبر اکرم طلب یاری میکنم. خب سوال، این مسئله صورت روی قبر پیامبر اکرم گذاشتن، این غیر از تبرکه؟ غیر از همونیست که آقایان میفرمان شرکه؟ خب میتونن بگن محمد ابن منکدر مشرکه و همه صحاح ازش روایت نقل میکنن، روایات متعددی ازش نقل شده است. پس این تفکری که آقایان بهش امروز اعتقاد بگن این تفکریست برخلاف ایده مسلمین صدر اسلام، چه صحابه و چه تابعین. حالا من سوال شما رو بفرمایید.
خواهش میکنم. نه بفرمایید، استفاده میکنیم. اونچه که برای من خیلی مهم هست به عنوان حالا شنوندی که از فرمایشات حضرت علی استفاده میکنیم، این که این افراد رو، یعنی کسانی که تبرک رو قبول دارن، اینها در حد شرک میدونن، مشرک میدونن، این کار رو شرک میدونن. این خیلی جای تعجب داره، چه دلیلی برای این موضوع هیچ تا حالا اقامه نشده.
خب میتونن تطبیق بدن این ادعا را بر صحابه و تابعین؟
نمیتونم.
یعنی اگه امروز یه نفر بیاد به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متبرک بشه، دست بگذاره روی قبر شریف پیامبر اکرم، یا دست بگذاره روی قبور ائمه طاهرین، یا دست بذاره روی فرض کنید که خانه فاطمه زهرا که در خود حرم شریف نبوی هست، خب قطعا اجازش نمیدن و میگن این کار شرکه. خب ما میگیم همین کاری که الان ما میخوایم انجام بدیم و میگید شرکه، همین کار صحابه انجام میدادن، همین کار رو تابعین انجام میدن. شما جرأت میکنید بگید اونها مشرک بودن؟ حرف ما اینه تا وارد نظرات فقهای اهل سنت بشیم. عرض کنم از نظر فقهای ما این مسئله حله، از نظر روایات ما حل این مسئله، درست؟ اما گروه سلفی که مدعی هستن این کار جایز نیست، ما میگیم ادعای شما مخالف نظر فقهای چهار مذهبه. یعنی امروز مذاهب معروف اهل سنت حنبلیه، شافعیه، حنفیه،
مالکیه.
من برای شما نظرات علمای چهار مذهب را میارم، همه گفتن این کار جایز. اگر اجازه بدید من دنبال
بفرمایید.
خب در رأس نظرات ائمه مذاهب نظر خود امام احمد ابن حنبل، وقتی که از سلفی ها از وهابی ها سوال میکنی که در فقه پیرو کی هستی، میگه ما پیرو احمد ابن حنبل هستیم، ایشون سلفی بود ما پیرو این هستیم. خب من الان برای شما نظر خود احمد ابن حنبل را نقل میکنم. فتوای خود احمد نقل میکنم که ایشون فرمودن تبرک به قبور اشکالی
نداره.
بفرمایید. کتابی ایشون دارد به نام الجامع، مال خود امام احمده، الجامع فی العلل و معرفت الرجال. در اونجا از ایشون نقل شده درباره بوسیدن قبر و منبر پیامبر اکرم نظرتون چیه؟ ایشون فرمودن اشکالی نداره. جالب این است که ابن العلا میگه من این فتوای ابن حنبل را که گفته بود بوسیدن قبر اشکال نداره، این فتوا را من بردم نزد ابن تیمیه، به ایشون نشان دادم، گفتم که شما که میگید جایز نیست، خب احمد ابن حنبل میگه جایزه. میگه ابن تیمیه نگاه به این فتوا کرد و گفت من خیلی از احمد تعجب میکنم، احمد نزد من عظمت دارد، آیا این کلام اوست؟ خب ما هم از ابن تیمیه تعجب میکنیم که چطور فورا احمد ابن حنبل متهم به شرک نکرد.
از نظر زمانی ابن تیمیه که در حقیقت بنیانگذار افکار وهابیت محسوب میشه و همچنین احمد ابن حنبل که از
فاصله دارم
بله.
نه خیر، احمد ابن حنبل 240 فوت شده،
بله
160 دنیا آمده، 240 فوت شده،
بله.
و ابن تیمیه 661 دنیا آمده، 700 بله. خورده فوت شده، یعنی فاصله زمانی 500 سال بوده،
بله.
یعنی لااقل 500-600 سال و روش مسلمین همین بوده، متبرک می شدن به قبور تا این آقا آمد ادعا کرد.
خب از همین تاریخ هم یه نتیجه خیلی خوبی میتونیم بگیم که اینها با این فاصله بسیار زیاد چند قرنی که با زمان پیامبر گرامی اسلام دارن و عصر ائمه علیهم السلام تقریبا یک چیزی رو از خودشون به هر حال دارن نظر میدن که هیچ استنادی واقعا نداره و به هیچ منبع معتبری مستند نیست.
یعنی کم کم داریم باور میکنیم و قبول میکنیم و برامون یقین حاصل میشه که فاصله زمانی سبب شده است که اینها از تعالیم واقعی اسلام فاصله بگیرن،
به خاطر اینکه از اون منبع اصلی
بله
فاصله گرفتن، بله.
و حرفایی دارن میزنن که ائمه مذاهب هم قبول ندارن.
خود همین مسئله نکته بسیار ظریفی ها جواب. ببینید وقتی که بنا باشه که پیامبر گرامی اسلام از دنیا بره و امامان معصوم ما هم بعد ازشون از دنیا برن و ما بگیم که اصلا نباید تبرک جست و نزدیک اونها نشده و خیلی از مسائل دیگه، چون حالا اعتقادات دیگه هم اینا دارن، بعدا میایم میگیم خب پس اسلام رو، روش پیامبر رو از کجا باید بگیریم، از کی بگیریم، از چه منبعی؟ خب نتیجهش این میشه که چیزهای جعلی درست شده ساختگی از دستشون که حالا دارن به اسم اسلام برای پیروان خودشون تبلیغ میکنن.
یعنی یک خطوط قرمزی رو باید نگه دارن. یعنی وقتی که فرض کنید سلفی ها میگن ما از نظر فقه تابع احمد ابن حنبلیم، خب ببینیم احمد ابن حنبل همین نظرش. بفرمایید، من فتوای دیگه ازشون نقل میکنم. ابن جماعه از علمای شافعی میگه که فرزند احمد یعنی عبدالله از پدرش روایت میکنه، میگه بالاخره سوال شخصی منبر پیامبر اکرم را مس کرد، یعنی دست گذاشت بر و تبرک میجست به منبر پیامبر اکرم و همین عمل را نسبت به قبر شریف انجام میداد، یعنی میامد قبر شریف را روش دست میگذاشت، تبرک میجست و مقصودش هم رسیدن به ثواب بود. پسر احمد میگه، میگه از پدرم پرسیدم آیا این کار جایزه؟ میگه پدرم گفت اشکالی نداره. گفت این شخصی که این کار رو میکنه به این واسطه میخواد تقرب به خدا بجوید، این کار درسته؟ میگه احمد گفت بله اشکال ندارد. پس میبینید نه تنها این که امام احمد حنبل میگه جایزه، بلکه میگه این کار سبب تقرب به خداوند عزوجل. خب ببینید این حرف کجا؟ که تبرک جستن به قبر پیامبر اکرم سبب تقرب جستن به خداوند عزوجل است و حرف سلفی ها و وهابی ها کجا که میگن این کار شرک و خونش هدره.
بله خب بسیار ممنون، تا اینجا به یک نتیجه خوبی رسیدیم که حتی اینها احمد ابن حنبل رو به عنوان به هر حال مفتی خودشون قبول دارن، بله امام اعظمشون قبول دارن، اما در این خصوص می‌بینیم که نظراتشون با امام اعظم خودشون متفاوته.
نیست دیگه، بله خلافه.
بله. خیلی ممنون و متشکرم از صحبت‌های خوب حضرت عالی. انشالله بتونیم در ادامه برنامه درباره بحث تبرک بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده کنیم و نقل کنیم
فتاوای بله. دیگر علما
دیگر فتاوا رو انشالله نقل کنیم.
أحمد المختار نور الثقلين وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين وعلى الزهراء مشكات الضياء كوكب العصمة أم الحسنين.
امروهان ارجمند از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص داره به بررسی عقاید وهابیون و نقد و رد اونها. از محضر استاد توسی در برنامه استفاده میکنیم. خب ما در این برنامه میخواییم از منظر علمای اهل سنت افکار وهابیون رو درباره تبرک جستن به قبور پیامبر و ائمه علیهم السلام بررسی کنیم. حالا دو نظر رو از احمد ابن حنبل شما نقل کردید که خلاف رأی وهابیون هست. حالا در ادامه اگر دیگر مذاهب رو هم اشاره میکنید چه فتوایی داشتن از اهل سنت.
همین دوتا نظری که از امام احمد نقل کردم بالاخره بر اونا حجت باشد.
بله
که باید اذعان کنن، یقین کنن که حرفشون با حرف پیشواشون دوتاست، مخالفه. حالا اجازه بدید من نظرات فقهای مذاهب دیگر نقل کنم
بفرمایید
تا معلوم بشه که اصلا اعتقاد اینها با اعتقاد مسلمین دوتاست. مثلا رملی از علمای بزرگ شافعیه، این آقا ببینید چی میفرماد. میفرماد که اگر به قبر پیامبر یا ولی یا عالمی دست بکشد یا آن را ببوسد آن هم به قصد تبرک، گفتن اشکالی نداره. این مطلب را شبراملی در حاشیه مواهب لدنیه نقل کردن. باز محب الدین طبری معروفه از علمای شافعی است، فرمودن بوسیدن قبر و مس آن یعنی دست گذاشتن روی قبر جایز است و عمل عالمان و صالحان بر همین منوال بوده. این نکته را اگر عنایت بفرمایید نکته مهمیه. نه تنها این که این عالم شافعی میگه این کار جایزه، میفرماد که اصلا روش این بوده، میگه روش علما این بوده، روش صالحین این بوده، کنار قبور انبیا که میرفتن قبر رو میبوسیدن، کنار قبور میرفتن متبرک میشدن. خب باز ابن ابی سیف یمانی از علمای شافعی ساکن مکه، ایشون میفهمد بوسیدن قرآن، کتاب حدیث، بوسیدن قبور صالحین جایزه. خب من تا اینجا فتاوای حنابله و فتاوای شافعی رو نقل کردم، علمای شافعی. حالا اجازه بدید من فتاوای احناف و مالکی رو نقل کنم. شهاب الدین خفاجی حنفی، اینه من از شرح شفا نقل میکنم جلد 3. ایشون خب از علمای احنافه. در شرح شفا این چی میفرماد؟ اونجایی که صحبت از مس و بوسیدن و چسبانیدن سینه به قبر به میان میاد و بعضی گفتن این کار مکروهه، ایشون میفرماد که نه، قول به کراهت اجماعی نیست، یعنی همه نگفتن این کار مکروهه. به همین دلیل احمد و طبری گفتن بوسیدن و چسبیدن به قبر اشکالی نداره. یعنی بالاترین حرفی که زدن بعضی از علما گفتن مکروهه، نگفتن خونش مباهه، نگفتن که شرکه، گفتن مکروهه. که این عالم حنفی هم میگه قول به کراهت هم اجماعی نیست، یه سری گفتن نه کراهت هم ندارد. خب باز فتوای زرقانی، زرقانی از علمای مالکیه، ایشون در شرح المواهب فرموده بوسیدن قبر شریف کراهت دارد مگر به قصد تبرک، اگر به قصد تبرک باشد کراهت هم ندارد. خب از اینجا ما منتقل میشیم به حرف عزامی شافعی. عزامی شافعی این از بزرگان و فقهای اهل سنته و در الازهر استاد بود. ایشون میاد شنگ این جریان تبرک به قبور و بوسیدن قبور، دست گذاشتن روی قبر پیامبر اکرم را شنگ از نظر فقهی مطرح میکنه. بعد حمله میکنه به ابن تیمیه، میگه ابن تیمیه کی هست که اظهار نظر بکنه؟ من اگر اجازه بدید وقت هست من اشاره کنم. ایشون
چون مطالب رو خیلی محققانه از اتاری جمع بری کردید، من وارد صحبتون نمیشم.
مگر سوالی باشد من مطرح کنم؟
خواهش میکنم.
عزامی شافعی در مورد گفتار ابن تیمیه که گفته هر کسی که قبور صالحان را طواف کنه یا قبر را لمس کنه این بزرگترین گناه را مرتکب شده است، عزامی شافعی در برابر این حرف میسته، میگه او حرف نامعلومی را آورده. میگه اصلا نمیفهمین چی داره میگه ابن تیمیه. یه بار میگه کسی که این کار را انجام بده بزرگترین گناه را کرده، یه بار دیگه میگه این کار شرکه، در حالی که علمایی که چند قرن قبل از تولد ایشون یعنی قبل از تولد ابن تیمیه آمدن این بحثا را مطرح کردن و گفتن جایزه و فتواهاشون برخلاف حرف این آقاست، یعنی این آقا حرفش برخلاف فتوای علماست، یعنی علمایی که چند صد سال قبل از دنیا آمدن ابن تیمیه بودند گفتن این کار جایزه، تبرک جایزه، بوسیدن قبر جایزه، و ایشون چند صد سال بعد از اونها آمده میگه که این کار شرکه و بزرگترین گناه هست که اینها انجام میدن. بعد میگه که ایشون گاهی بله اوقات مدعی اجماع در یک مسئله میشه در حالی که قبلا اجماع برخلافش بوده. میگه ایشون مدعی است که این کار اجماعی است که جایز نیست. میگه آقای ابن تیمیه چرا همچه حرفی میزنی؟ این کار اینجور نیست که تو داری میگه اجماع. نخیر، اجماع برخلافش بوده. بعد میگه که اگر کسی اهل دقت و نظر باشد و در کلام کسانی که قبل یا بعد از ابن تیمیه بودن نگاه بکند، اشخاصی منصف و خوشفهم بودند. میگه در کلام اینها دقت کنه متوجه میشه که بالاخره حقیقت مطلب چیه. حقیقت مطلب این است که آیا این کار جایز هست یا جایز نیست. میگه علما چند گروه بودن. یه گروه میگفتن اصلا لمس قبور، تبرک به قبور مطلقا جایزه. عده‌ای گفتن ممنوعه اما به حد حرمت نرسوندن و گروهی هم تفصیل دادن. گفتن اگر برای شوق به زیارت اون صاحب قبر باشد کراهت هم ندارد، ولی اگر به قصد شوق نباشد کراهت دارد. ببینید هیچ کس صحبت تحریم نکرده.
چه رسد به اینکه بگیم شرک
و خونش هم هده. این حرف عظامی شافعیه، میگه علما سه دسته شدن. شما بید نگاه کنید فتواهاشون، یه دسته گفتن اصلا تبرک و لمس قبور مطلقا جایزه، یه دسته هم گفتن کراهت داد. کراهت کجا؟ تحریم و ریختن خون، مباح بودن خون طرف کجا؟ یه دسته هم گفتن تفصیل دادن که اگر به قصد چون شوق زیارت صاحب قبر داد، گفتن حتی کراهت هم ندارد. خب بعد میگه اگر در اموری که به واسطه آن مسلمی رو تکفیر کردن دقت کنید، سخنان آقای عظام شافعی میگه، میگه این آقایی که آمده از مسلمی رو تکفیر کرده بر یک صغرا و کبرا به نتیجه رسیده. خب دو مقدمه، کبراش درسته اما صغراش باطله. کبراش چیه؟ هر عبادتی که برای غیر از خدا باشد شرک. این حرف درسته؟
بله، اینو ما هم قبول داریم،
همه قبول داریم.
بله،
لا اله الا الله. اما صغراش چیه؟ آمده گفته که خوندن میت یعنی چی؟ یعنی فرض کن کسی که مرده است او رو بخوانی، ندا کنی، بگی فرض کنید که
صداش کنی.
بله، خواندن یا خواندن غائب یا طواف کردن دور قبر یا دست گذاشتن به قبر یا ذبح برای صاحب قبر یا نذر برای صاحب قبر، اینها رو گفتن عبادت. ابن تیمیه گفت، عظام شافعی میگه این صغراش دروغه، این صغراش باطله، این صغراش کذبه. کبرا رو من قبول دارم، کاری که برای غیر خدا باشد شرکه، عبادت برای غیر خدا شرکه، اما صغرا که بگید اینها عبادت هست برای غیر خدا، اینه من قبول ندارم. خب باز ابن حجر، خب ابن حجر از اشخاص معروف چهار نفری است که بین اهل سنت جایگاه دارد. چهار نفر نزد اهل سنت جایگاه دارن، ذهبی، عراقی، حافظ مزدی، یکیشون ابن حجر. ابن حجر میگه که بعضی از فقها جواز بوسیدن حجر الاسود را گفتن و از اون گفتن که استفاده کردن که بالاخره هر کسی که مستحق تعظیم است، گفتن که هر کسی که مستحق تعظیم است تبرک به قبر او هم اشکالی ندارد. خلاصه کلمات فقهای اهل سنت، چه شافعیشون چه حنبلیشون، همه اینها متفق القول شدن بر جواز تبرک به قبور، جواز لمس قبور، و حرفی که آقایان وهابی ها میزنن برخلاف نظرات مذاهب اربعه است.
خیلی ممنون و متشکر، ما استفاده کردیم از صحبتهای شما. بنابراین یکی از اعتقادات وهابیت اینها نظرشون این هست که تبرک جستن به قبور پیامبر و ائمه و اولیا و صالحین صلوات الله علیهم اجمعین شرک محسوب میشه، با بررسی بسیار محققانه ای که جناب استاد توسی در فتاوای علمای اهل سنت و همچنین عمل صحابه و همچنین نزدیکتر بریم اونچه که از قرآن کریم در رابطه با حضرت یوسف نقل شد و همچنین سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام در برنامه گذشته بهش اشاره شد، برمیاد که این کار هیچ اشکالی نداره و به هیچ وجه کسی که تبرک میجوید به این قبور مطهر به این معنا نیست خدا نکرده میخواد غیر خدا رو عبادت بکنه، نه، یه همچین معنایی نداره و این برداشت غلط وهابیت هست و اون نظرشون هم مستند به هیچ سند معتبری نیست و کاملا یک نظری است که خود اینها به صورت جعلی پذیرفتن و تبلیغ هم میکنن و افرادی که این کار انجام میدن اونها رو مشرک هم میدونن. ان شاءالله که در ادامه برنامه باز از مسئلهتون استفاده کنیم. آجا
نوبت زن عالم باش بر بام مسلمانی، رفتن سبک روحان از خاک سوی افلاک، تا چند تویی در وا در وادی حیرانی، رفتن سبک روحان از خاک سوی افلاک. آتش نفسم را بی پیرامون شمع هم پروان صفت هر سو سرگرم پرفشانی آتش نفسم را بی پیرامون شمع هم پروان صفت هر سو سرگرم برفشانی آن آمر بالمعروف وان ناهی از منکر هستن رسولانی بر سیرت رحمت.
هموطنان گرامی، دقایقی از فرصت برنامه امروز بیراه باقی مونده که باز هم میخواییم از محضر استاد طبسی درباره موضوع برنامه ما، یعنی بحث تبرک جستن به قبور مطهر پیامبر گرامی اسلام و ائمه و اولیاء صالحین علیهم السلام استفاده بکنیم، که وهابیت معتقدن این کار شرک هست و جناب استاد طبسی هم موارد بسیار متعددی رو نقل کردن در طول این برنامه همچنین برنامه گذشته که در سیره و عمل پیشوایان معصوم و همچنین صحابه پیامبر و همچنین تابعین این موضوع کاملا مشهوده و چشم خورده و آنها هیچ رد نکردن و هیچ فتوایی هم در میان فتوایی حتی علمای اهل سنت هم مبنی بر حرمت این کار وجود نداشته. خب حالا آقا این چند دقیقه فرصت فکر میکنم همین بحث رو تکمیل بفرمایید، مناسب باشه بفرمایید چه مواردی رو آماده کردید.
من دو سه تا مورد دارم.
بله.
اینها را ازشون میپرسم. این موارد در تاریخ، در کتابها، در کتب حدیثی هست یا نیست؟ اگر هست آیا میتونن ادعا کنن که این کسانی که این کار را کردن مشرک بودن؟ مثلا یکی از موارد تبرک جستن طرفداران امام بخاری به قبر ایشون. سبکی شافعی میگه بعد از فوت امام بخاری و دفن ایشون مردم از خاک قبرش برداشتن، اونقدر برداشتن تا خود قبر مشخص شد و ممکن نبود از قبر محافظت و نگهداری بشه تا اینکه ناچار شدن یه زریح روی قبر گذاشتن. تمام الانش هم هست. خب سوال، این کسانی که به قبر امام بخاری تبرک گذاشتن همه مشرک بودن؟ اینا رو خود امام بالاخره سبکی در طبقاتش نقل میکنه. میتونی بگید که اینا مشرک بودن؟ خب معلوم میشه که این جا افتاده مسئله تبرک. این یک. دو، تبرک جستن، این قصه فاکهانی نقل میکنه، میگه که سفر رفتیم دمشق، برای چی؟ بار سفر بستیم به قصد زیارت دمپایی و کفشی که منسوب بوده به پیامبر اکرم. میگن این دمپایی از پیامبر اکرمه. فرسنگ ها را حرکت کردن، آی فاکهی میگه، میگه فرسنگ ها را حرکت کردیم و رفتیم به زیارت این دمپایی. سال 731 همون دوران ابن تیمیه بوده. خب میگه رفتیم به زیارت این دمپایی، استادم وقتی که این دمپایی را دید برداشت و روی صورتش گذاشت، روی چشمش گذاشت، روی سرش گذاشت و چقدرم عشق ریخت. خب آیا اینا تبرک نیست؟ اینا رو میتونید بگید مشرک بودن. مورد سومی که صحیح مسلم نقل میکنه، تبرک جستن همسران پیامبر اکرم و مسلمان ها به پیراهن پیامبر اکرم، این صحیح مسلم نقل میکنه از اسماء. اسماء خواهر عایشه، هر دوتا دختر خلیفه اول، درست؟ اسماء میگه که یه پیراهنی پیامبر اکرم داشتند، بعد از رحلتشون این پیراهن نزد عایشه بود. خب هر کس میامد مشکلی داشت، بیمار بود، این پیراهن را توی ظرف آب میگذاشتن، از اون آب به بیمار میدادن و بیمار خوب میشد. خب میگه بعد از اینکه عایشه فوت شدن، این پیراهن را، اسماء که خواهر عایشه است، میگه این پیراهن پیش من قرار گرفت. خب بفهمم ببینم، اسماء 73 هجری فوت شد، یعنی چند سال بعد از رحلت پیامبر اکرم، بیش از 62 سال. خب 62 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم از این پیراهن به عنوان تبرک این پیراهن رو توی آب میگذاشتن و به اون آب متبرک میشدن و بیمارها خوب میشدن. خب این مطالب در کتاب ها هست، گاهی تبرک گفتن به موی پیامبر اکرم، گاهی به پیراهن پیامبر اکرم، گاهی به قبر پیامبر اکرم. این جا افتاده بوده بین مسلمین و کسی ادعای شرک نکرده.
بله، یعنی علاوه بر این که در میان فتاوای علمای اهل سنت هیچ فتوایی مبنی بر حرمت تبرک وجود نداره، بلکه مواردی هم وجود داره که این کار رو تایید کردن و عملا ازشون دیده شده این روش،
یعنی فتوا به جواز مستند به همین بله. عمل کرده. بله.
خیلی ممنونم. حالا این بحث رو ما انشاءالله در برنامه آیندهم ادامه میدیم.
انشاءالله.
حالا موارد دیگه هم هست. انشاءالله. برنامه بیراهه رو از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. انشاءالله که مباحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه، مباحثی که اختصاص داشت به نقد و بررسی اندیشه های وهابیت. شنوندگان گرامی، تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
ای دل من مبتلا در خم گیسوی تو، در خم گیسوی تو. ای دل من مبتلا در خم گیسوی تو، خون رود از دیده ام ز حسرت روی تو، ز حسرت روی تو. نشسته ام منتظر بلکه سبا آورد، به خانه من مگر ز کوی تو بوی تو، ز کوی تو بوی تو. ز تیر مژگان تو دل ار برد جان چه سود، ز تیر مژگان تو دل ار برد جان چه سود. که بسته راه گریز خنجر ابروی تو، خنجر ابروی تو.